پس از پایان مأموریت حمایت قاطع، کشورهای عضو و متحدان غیر عضو ائتلاف نظامی ناتو روند خروج نظامیانشان از افغانستان را سرعت بخشیدند. با پایان یافتن مأموریت آموزشی حمایت قاطع در افغانستان، برخی اعضای ناتو و متحدان این سازمان با تسریع روند خروج نظامیانشان ممکن است پیش از تاریخ تعیین شده توسط جو بایدن، یعنی 11 سپتامبر، خاک افغانستان را ترک کنند. هالند روند خروج نیروهایش را آغاز کرده و به گفته وزارت دفاع این کشور این روند تا پایان ماه جولای پایان می‌یابد. سوال مهمی که مطرح می شود این است که آیا نیروهای مسلح افغان به آن میزان توانایی رسیدند که پس از خروج نیروهای ناتو بتوانند امنیت را در افغانستان تامین کنند؟ غلام قادر سکندری، استاد دانشگاه و کارشناس امور سیاسی، در پاسخ این پرسش گفت:
قطعا اولین تجربه هم نیست برای دولت مردم افغانستان که خروج نیروهای خارجی در افغانستان دچار مشکل بکنم دولت را و مردم را، یا ای که تشویش فکری یا تزلزل فکری ایجاد بود. قبلا هم ایالات متحده امریکا نزدیک به 100,000 نیروی خودش از افغانستان کشید و یک تشویش فکری یا تشویش در رسانه عامه ایجاد شد که گویا با خروج 100,000 نیروی امریکایی از افغانستان طالبا افغانستان را میگیره و دوباره این نظام سقوط بکنه. تجربه گذشته ما بود داشتیم و الان باور ما این است که با خروج 100,000 نیروی خارجی از افغانستان، اصلا امریکایی، اتفاق نفتید، قطعا با 80,000 نیرو هم اتفاق نمیفته. توانمندی و جسارت و جرأت جنگی نیروهای افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان در طول مدت ثابت شده برای کار، هر لحاظ آموزشی، لحاظ تخنیکی و لحاظ امکانات نظامی. نیروهای امنیتی ما چیزی کم نداره، مگر اینکه نکات ضعفی که در این حوزه هست، یک تشنج سیاسی تاثیر مستقیم روی نیروهای نظامی داره که باید مدیریت شود، دو امکانات که اینا استفاده میکنن در جنگ ها از تسلیحات و دوربینا و طیاره و تانگ و امثال اینا هم به نوعی در طول مدت وابسته به کمک های خارجی بوده. اگر کمک های دونر یا کمک کننده بعد از خروج خودش از افغانستان نیروهای خود را بکشن و این موضوع تمویل و تجهیز نیروهای افغانستان را در نظر نگیره، وقت ممکن است که ما دچار مشکل شویم، یعنی نیروهای امنیتی ما دچار مشکل شویم. در غیر صورت نیروهای امنیتی افغانستان توان حفظ جغرافیا را داره، ممکن است در بعض موارد پیشروی یا عقب نشینی هایی داشته باشند، ولی در کل برای حفظ نظام و پیشبرد وضعیت توانایی دارند. قطعا دولت افغانستان تلاش خود میکنه که کشورهای کمک کننده را قناعت چه بگیره برای که نیروها تجهیز شوند، تمویل شوند و آموزش ببینند. اما اگر به هر دلیلی که قبلا هم خدمت شما ذکر کردم، به هر دلیلی کشورهای کمک کننده نخواهند دولت افغانستان را حمایت بکنن و امکانات خود را قطع بکنن، در اون صورت این هم شاید معناش نباشه که با قطع نیروهای امکانات نیروهای خارجی باز افغانستان به یک بحران مواجه خواهد شد. ممکن است بدیلی در این مورد فکر بکنن که مربوط میشه به سیاست خارجی دولت افغانستان در آزمان، که چطور یک بدیلی را بتونن پیدا بکنن که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان ما دچار مشکل نشیم. در این حال تعهد را که ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای کمک کننده به افغانستان داده، یک تعهد بین‌المللی است. در صورتی که اینا این تعهد را بشکنن و افغانستان را کمک نکنن، باز افغانستان مثل گذشته مرکز تروریسم بین‌المللی خواهد شد و از اینجا دوباره کشورهای دنیا، خصوصاً ایالات متحده آمریکا، به عنوان تارگت اصلی القاعده و تروریسم مورد حمله قرار خواهد گرفت.
شنونده های عزیز، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما عزیزان میتونین هم این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.com/dari بشنوید و هم از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشید. از اینکه تا پایان برنامه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا هفته بعد، خدا یار و نگهدارتون.
تولد اولین نوزاد آزمایشگاهی در ایران. روش IVF یکی از راه‌های باروری است. در برخی از شرایطی که مشکل باروری وجود دارد، می‌تواند لقاح را در خارج رحم مادر و در شرایط مصنوعی که مانند رحم شبیه سازی شده انجام داد و پس از 2 تا 6 روز آن را به بدن مادر منتقل کرد. نخستین بار استرالیا در سال 1352 موفق شد این عمل پیچیده را انجام دهد. در ایران برای اولین بار پس از انقلاب، دکتر ابوطالب صارمی در سال 1367 پژوهش خود درباره IVF را منتشر کرد. 2 سال بعد در سال 1369 در یزد اولین کودک به این روش آزمایشگاهی متولد شد و 1 سال بعد هم 1 دوقلو در تهران به همین شیوه متولد شدند. به این ترتیب در پایان دهه 60 ایران برای اولین بار صاحب دانش نوزاد آزمایشگاهی به شیوه IVF یا لقاح خارج از رحم شد.
ساعت 11. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با دومین بخش خبری امروز. رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به مردم فرمودند به حرف این کسانی که ترویج میکنند فایده ای ندارد، نرویم، نمیرویم پای صندوق رأی، اعتنا نکنید. اینها دلسوز مردم نیستند. کسی که دلسوز مردم است، مردم را از رفتن پای صندوق رأی منع نمی کند. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، صبح روز گذشته در دیدار تصویری با رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در سخنان مهمی درباره مسائل اخیر انتخابات، بیان راه حل‌های عینی و واقعی درباره مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در برنامه‌های انتخاباتی نامزدها را عامل اصلی در افزایش انگیزه مشارکت در انتخابات خواندند و با تبیین بایدها و نبایدهای رقابت‌های انتخاباتی تأکید کردند اثر نتیجه انتخابات سالها بر زندگی مردم و کشور سایه افکن خواهد بود و امیدواریم انتخابات 28 خرداد برخلاف خواسته دشمنان مایه آبرو، عزت و سربلندی ایران بشود. ایشان در این دیدار که در آغاز دومین سال فعالیت مجلس 11 صورت گرفت، همچنین با بیان توصیه‌های برنمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی برای استمرار ویژگی‌های نظیر حرکت انقلابی و خردمندانه، تلاش بی‌وقفه و کارآمدی و مردمی بودن افزودند، همه مجالس همان گونه که امام بزرگوار فرمودند، باید خود را عصاره فضائل درخشان و متعدد ملت قرار دهند. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری از جانب شورای نگهبان گفتند: من لازم می‌دانم از همه کسانی که بر اساس احساس مسئولیت وارد عرصه انتخابات شدند تشکر کنم و همچنین از کسانی که صلاحیت آنها احراز نشد و نجیبانه برخورد و مردم را دعوت به شرکت در انتخابات کردند به طور مضاعف تشکر کنم. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند عدم احراز صلاحیت برخی افراد به معنی بی صلاحیتی آنها نیست، بلکه به این معناست که شورای نگهبان با توجه به گزارش ها، امکانات و آشنایی های خود نتوانست صلاحیت آن فرد را تشخیص دهد، اگرچه ممکن است آن فرد صلاحیت بالایی هم داشته باشد. ایشان با اشاره به برخی اعتراض ها بر شورای نگهبان افزودند، البته انگیزه این اعتراض ها متفاوت است. برخی اعتراض ها از سر دلسوزی و به دلیل نگرانی از مشارکت پایین مطرح می شوند و برخی هم به دلیل آنکه نامزد مورد نظرشان احراز صلاحیت نشده، گلمند و ناراحت هستند. اما برخی با اصل شورای نگهبان مخالفند و با مطالب خود در فضای مجازی و مطبوعات می خواهند از این فرصت برای انتقام از شورای نگهبان استفاده کنند که خداوند از این افراد نخواهد گذشت. رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره برخی نگرانی ها از احتمال مشارکت پایین مردم در انتخابات 28 جوزا گفتند: من معتقدم میزان مشارکت مردم ارتباطی با این اسم یا آن اسم ندارد، بلکه مردم به دنبال فردی هستند که دارای مدیریت و اراده قوی و کارآمدی بالا برای حل مشکلات کشور باشند و برای مردم هم مهم نیست که این فرد چه عنوانی دارد و یا از چه جناحی است. البته شاید این موضوع برای گروه های سیاسی مهم باشد، ولی برای عامه این گونه نیست. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به مخالفت دشمنان با انتخابات از ابتدای پیروزی انقلاب و خصوص بعد از تغییر قانون اساسی و سپرده شدن وظایف اجرایی اداره دولت به رئیس جمهور گفتند: در این 42 سال دستور کار تبلیغاتی دشمنان این گونه بوده که قبل از انتخابات میگویند مردم شرکت نخواهند کرد، بعد از شرکت مردم در انتخابات میگویند انتخابات مهندسی شده بود، و در مورد فرد انتخاب شده به عنوان رئیس جمهور هم میگویند او اختیاری ندارد. ایشان تاکید کردند با وجود همه این دشمنی ها و تبلیغات، وظیفه همه آن است که هر آنچه تکلیف شرعی و رضای خداوند است دنبال کنیم و وظیفه خود را انجام دهیم. پیش از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گزارشی از عملکرد یک ساله مجلس 11 ارائه کرد. ادامه خبرها. همزمان با خروج نظامیان تروریست آمریکایی از افغانستان، شماری از علما، دانشگاهیان و سیاسیون از داخل و خارج افغانستان در نشستی در کابل پیامدهای حضور 20 ساله آمریکا در آن کشور را بررسی کردند. با گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کابل، شرکت کنندگان در این نشست توسعه طلبی آمریکای جهانخوار را دلیل حضور این کشور در افغانستان و منطقه دانستند و گفتند گسترش درگیری‌ها با همه مناطق افغانستان و حملات تروریستی از پیامدهای این حضور بوده است. شرکت کنندگان تاکید کردند آمریکا با بهانه برقراری امنیت و صلح به افغانستان حمله کرد، اما جنگ و درگیری و قاچاق مواد مخدر در این کشور تشدید و بیشتر شده است. عبداللطیف پدرام رئیس حزب کنگره ملی افغانستان در این نشست گفت آمریکا حتی از سازمان‌های حقوق بشری نیز در جهت منافع خود استفاده کرده است. شرکت کنندگان در این نشست همچنین برنامه فعلی آمریکا را برای خروج از افغانستان مشکوک و سرآغاز توطئه جدید برای آینده این کشور عنوان کردند. معاون سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان با معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران پیرامون همکاری های جامعه دو کشور گفتگو کرد. وزارت امور خارجه افغانستان در اطلاعیه اعلام کرد که میرویس ناب با محسن بهاروند تلفنی درباره مسائل منطقه‌ای، روابط دو جانبه و صلح گفتگو کرد. وزارت خارجه افغانستان افزوده ناب در مورد آخرین تحولات در روند صلح بین الافغانی و همچنان موضوعات مرتبط با همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه بین دو کشور صحبت کرده و حمایت جمهوری اسلامی ایران برای موفقیت گفتگوهای صلح افغانستان را مهم خوانده است. بر اساس اطلاعیه وزارت خارجه افغانستان، دو طرف همچنین پیرامون پیمان جامعه همکاری ها بین کابل و تهران برگزاری ششمین نشست کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی تجارتی و برنامه ها و پروژه های بزرگ همکاری جمهوری اسلامی ایران و افغانستان گفتگو کردند. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین از نشست اعضای گروه 4 به علاوه 1 و آمریکا بدون حضور ایران درباره احیای برجام در پایتخت اتریش خبر داد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین اعلام کرد اعضای گروه 4 به علاوه 1 و آمریکا در نشستی بدون حضور ایران در پایتخت اتریش درباره آخرین وضعیت مذاکرات برجام در وین بحث و تبادل نظر کردند. این سومین نشست اعضای گروه 4 به علاوه 1 و آمریکا بود که بدون حضور ایران برگزار شد. دور پنجم نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور هیئت‌های ایران و گروه 4 به علاوه 1 شامل آلمان، فرانسه، روسیه، چین و بریتانیا روز سه‌شنبه در وین برگزار شد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه شب از وزرای خارجه آمریکا و بریتانیا خواست بجای بی اعتبار کردن خود و کشورهایشان بر احیای برجام تمرکز کنند. سعید خطیب زاده در توییتر با اشاره به سفر آنتونی بلینکن و دومینیک راب وزرای خارجه آمریکا و بریتانیا به سرزمین‌های اشغالی در توییتر نوشت: وزرای خارجه آمریکا و بریتانیا در تلاش برای جلب رضایت دشمن قسم خورده برجام مذاکرات وین را تحریف می‌کنند. این دلسرد کننده است. خطیب زاده در ادامه اظهار داشت: رژیم خونخوار اسرائیل که سعی در جلب رضایتش دارید تمام تلاشش را کرده تا توافق را تخریب کند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پایان خطاب به بلینکن و راب تصریح کرد: به جای بی‌اعتبار کردن خودتان بر احیای توافق اصلی که تنها راه حل روی میز است تمرکز کنید. گفتنی است وزرای خارجه آمریکا و بریتانیا اخیراً در دیدار با مقامات رژیم صهیونیستی اظهاراتی را علیه برجام و ایران عنوان کردند. و آخرین خبر این که ریاست جمهوری عراق بیانیه‌ای را درباره نشست رؤسای قوای چهارگانه عراق در خصوص قضیه جنجالی بازداشت فرمانده هشت الشعبی صادر کرد. رؤسای قوای چهارگانه عراق یعنی برهم صالح، رئیس جمهور مصطفی الکاظمی، نخست وزیر محمد الحلبوسی رئیس پارلمان و فائق زیدان رئیس شورای عالی دستگاه قضایی عراق عصر روز پنجشنبه نشستی را در کاخ بغداد با منظور پرداختن به تنش با وجود آمده از قضیه بازداشت قاسم مصلح فرمانده هشت الشعبی تشکیل دادند. دفتر ریاست جمهوری عراق پس از پایان این نشست در بیانیه اعلام کرد: رؤسای قوای چهارگانه کشور در این نشست تاکید کردند حوادث اخیر در عراق بر تلاش‌های ملی برای ایجاد امنیت و ثبات و حفظ اقتدار دولت و حاکمیت آن تأثیر منفی می‌گذارد. و پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
صمیمی و همیشگی، امیدوار هستیم تا اینجای برنامه ها مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. دعوت میکنم همینک شنونده ی برنامه منجی باشید.
آفتاب پرده نشین
منجی بشتابه منجی عالم بشتابه روح عدالت بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت.
کسی می آید از یک راه دور آهسته آهسته، شبی هم می کند زینجا عبور آهسته آهسته. غبار غربت از رخسار غمگین دور می سازد و ما را می کند غرق سرور آهسته آهسته. فنا می گردد این تاریکی و مهنت ز دنیا من، ز هر سو می دمد صد گونه نور آهسته آهسته. و سر می آید این دوران تلخ انتظار آخر و ناجی می کند اینجا ظهور آهسته آهسته. با نام نامی خدای هستی بخش آغاز میکنیم، او که لحظه مخلوقات شب با حال خودش رها نمیکنه و نور و روشناییش فراگیر است. با سلام و عرض ادب و احترام محضر همه شما شنوندگان عزیز برنامه منجی. این برنامه را با نگاهی بر رویکرد شیعه در زمینه منجی و موعود باوری آغاز می‌کنیم و این موضوع را در برنامه‌های آینده هم با شما عزیزان شنونده دنبال خواهیم کرد. موعود باوری به معنای اعتقاد به موعود باوری به معنای اعتقاد به یک نجات بخش است که در آخر الزمان برای نجات و رهایی انسانها و برقراری صلح و عدالت خواهد آمد. منجی موعود و نجات بخش در نزد اقوام و ملل مختلف با آیین‌ها و فرهنگ‌های کاملا متفاوت به اشکال و صور گوناگون و متنوعی مطرح شده، اما جملگی تقریبا در یک نقطه متفق القولند که نجات بخشی خواهد آمد و اونا را از یوغ بندگی ستمکاران و حاکمان زورگو رهانیده جامعه پر از عدل و داد به وجود خواهد آورد. در باب موضوع موعود باوری تقریبا تمامی ادیان در این مسئله ورود داشتند و بنابر برداشت‌ها و اعتقادات خود مباحثی را مطرح کردند. ای که در آخر الزمان موعودی خواهد آمد و با توجه به فراگیری پلشتی‌ها و کجی‌ها جهان مملو و از عدل و داد و برابری خواهد کرد، موضوعی است که مورد توجه تمامی ادیان الهی و بشری قرار گرفته. برخی ادیان در این باب معتقد هستند که اساساً منجی در آخر الزمان به دنیا خواهد آمد و تا آن زمان متولد نخواهد شد. پیروان آیین زرتشت این دیدگاه را دارند و معتقد هستند که منجی و موعود غایی که سوشیانت نام دارد در آخر الزمان متولد خواهد شد. بخشی از اهل سنت و از گروه‌های اسلامی نیز چنین باوری دارند و اعتقاد دارند که منجی نهایی هنوز متولد نشده و در آینده به دنیا خواهد آمد. دیدگاه دیگر در این مقوله همانند باوری یهودیت این گونه است که باور دارند که منجی و موعود متولد شده و در بین مردم نیز حضور دارد، اما اگر مشیت خداوند مقدر نشود و او ظهور نکند، شخص دیگه این مسئولیت را به عهده خواهد گرفت و بنابراین منجی شخص واحدی در این اندیشه تحلیل نشده است. باور مسیحیت در این مسئله این گونه است که اونا باور دارند که منجی به دنیا آمده و مدتی هم در بین مردم زیسته، اما بعد از به صلیب کشیده شدن از میان مردم رفته و همکنون در عالم دیگه قرار داره. مسیحیت باور داره که حضرت مسیح علیه السلام همکنون در ملکوت آسمان ها قرار داره و از آن مقام بر زندگی پیروان تأثیر دارد. نکته مهم در این مختصات ایست که چه یهودیان و چه مسیحیان باورشان ایست که زمانی که موعود نهایی قیام کنه، همانند قیامت که در قرآن کریم تبیین شده، بدکاران و گناهکاران مجازات و مؤمنون و نیکوکاران پاداش دریافت خواهند کرد و به تعبیری قیامت در همین دنیا به وقوع خواهد پیوست. اما دیدگاه شیعه در این باب کاملا با مسائل مطرح شده متفاوت است. شیعیان معتقد هستند که منجی و موعود غایی در سال 255 هجری قمری به دنیا آمده و همکنون نیز در بین مردم حضور دارد و بر حیات اونا تأثیر گذار است. اما بنابر دلایل و مقدرات الهی از دیدگان مردم مخفی است و تا زمانی که اراده الهی مقدر فرماید از رؤیت مردم پنهان خواهد ماند. بنابراین دیدگاه شیعه در این بحث بسیار کلانتر و وسیع‌تر و شفافتر است. شیعیان باور دارند که خاندان و نسل منجی آخرالزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نسل و تبار ویژه است و این خاندان جلیله در انتها به پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم متصل می شوند. شیعیان معتقد هستند که این وجود مقدس دارای درجات آسمانی و مقدسی است که بلاواسطه از طرف خداوند به ایشان عطا شده است. این فرزند امام عسکری علیه السلام که همانند حضرت موسی علیه السلام در میان مراقبت و شدت عمل عمال فاسد حکومتی و در درون مقر حکومتی متولد شده، تحت برکات عظیم و الطاف پنهانی حضرت باری تعالی قرار دارد. در قاموس شیعه او خلیفت الله و سبب اتصال زمین و آسمان است. در مکتب تشیع اوست که صاحب روز فتح و گشایش است و هموست که نابود کننده بناهای شرک و نفاق خواهد بود.
زود برگرد مسیحای همه، همه شهر به چاه افتادند، مددی یوسف زهرای همه، بنشین تا بنشانی همه را، در بیار از نگرانی همه را.
شیعه منجی و موعود را فقط برای دوران ظهور نمی طلبه، بلکه او را هادی و یاری کننده خود در عصر غیبت نیز برمی شماره. شیعه باور داره که در عصر غیبت فقط حجت خداست که میتونه او را از تلاطمات و ناهنجاری ها مسون داره و او را به سرمنزل مقصود هدایت نماید. قرآن کریم این معنا را با وضوح در آیه 257 سوره مبارکه بقره تصریح کرده است. قرآن کریم میفرماید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. این آیه شریفه مصداق این مفهوم است که اگر مردمان ایمان بیاورند به وسیله خداوند و هادیان او به سمت کمال و نور هدایت خواهند شد و اگر خدای ناکرده کفر و عصیان پیش نماید گرفتار طاغوت ها و منحرفان خواهند شد. در نتیجه عاقبتشان نابودی و تباهی خواهد بود.
امام صادق علیه السلام فرمودند هنگامی که مهدی ما قیام نماید بر قبر هر کس که اهل ایمان بوده وارد شده و به او میگوید سرور و مولای تو ظهور کرده است، اگر میخواهی که به او به پیوندی اختیار داری و چنانچه بخواهی در کرامت پروردگارت بمانی آزاد هست.
یا با صالح 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 یا با صالح یا با صالح گل زهرا یا با صالح یا با صالح گل زهرا یا با صالح یا با صالح گل زهرا.
خب عزیزان شنونده، در انتهای برنامه این هفته منجی هستیم. این بحث بسیار مهم و تاثیرگذار را در برنامه آینده هم با شما عزیزان پی خواهم گرفت. تا برنامه آینده خدایا رو نگهدارتان.
ای نغمه همه دل ها تویی تو یاور زهرا، فدای روی زیبایت تموم هستی دنیا، تو اون کسی که مثل تو پیدا نمیشه تو عالم، دنیا شبیه یک قطره بزرگی تو مثل یم، امید عالمی شفای هر غمی، تو تک سوار زهرایی صفای قلب من، مولای ابن الحسن صاحب کل دلهایی صاحب کل دلهایی.
از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی همچنان در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
آهای کسی اینجا نیست؟ آهای بردل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای غازی حکم عقل و انصاف این است که بس...
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت، عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سیدی گرمه بشت.
به نام خدا. شنیدم که مردان راه خدای دل دشمنان را نکردند تنگ. تو را کی میسر شود این مقام که با دوستانت خلاف است و جنگ. با سلام به محضر تک تک شما خوبانی که شنونده رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. به آغاز برنامه دیگر از حکایات تمثیلی زیبا می رسیم که در قالب برنامه پند پیران پیشکشتان می شود. این پارچه های تمثیلی خوبی هایی است که در لسان مفاخر گذشته ما جاری بوده است و در یادگارهای مکتوب آنها حفظ شده و با گذر از سختی های دوران به ما رسیده است. امروز ملت ها با هویت ها و ریشه هایشان زنده هستند و ما هم با همین هویت ها و ریشه ها جان می گیریم و بر هر مشکل غلبه و برای هر بنبستی راه می جوییم. ملت ها و مردمان با ریشه را می توان برگ و شاخه چید، ولی ریشه خیر. هر بار که طوفان حوادث شاخه از ما را بشکند، هزار شاخه و جوانه تازه تر سر بر می آورد، چرا که ریشه در خوبی ها و میراث و حکیمانه ها دارد. این در حال مردمان سرزمین ما و شما مصداق دارد و کیست که نداند ریشه های تمدن و ادب پارسی تا کجای تاریخ کشیده شده است. در این برنامه با مرور بر دفتر خوبی های ادب و معرفت پارسی و تورق گلستان و جوامع الحکایات، حکایات آموزنده را گلچین و ردای هنر تمثیل می پوشانیم و پیشکشتان می کنیم. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ردای تمثیل امروز را بر حکایت بنام مرد خسیس پوشانده که می شنوید.
حبیب، کاری بکن مرد، کاری بکن.
خدا خیرت داد ریحانه، از چه ناگاه به اتاقه که من میدوی؟ آیا تا کنون تو را نگفتم چون به این پستو میایی به درگاهش بخوب؟
بر درگاهش بخوبم تا چه کنی؟ سکه هایت به کنجی پنهان کنی؟ ها؟ سکه هایت ارزانی خودت، برخیز و کاری بکن که مراد با حضرت عزرائیل دست به گریبان است.
چه میگویی ریحانه؟
حقیقت را، برخیز و طبیب را بخوان. پسر من انقریب است، از شدت تب و بیماری هلاک شد.
از چه بیهوده بلوا میکنی؟ تب از دیگر به پاشویه میفتد. پایش در آب کن، حالش خوب میشود. به سبب تب که سکه تقدیم طبیب نباید کرد.
گل حیات فرزند بیچاره من است که دارد از شاخه میفتد. سکه هایت برای خیش نگاه دار. من خود دست مزد طبیب را می پردازم. تنها از پیش برو.
حال حکایت دیگر شد. ای وای فرزندم، پسرم، مرادم بیمار است. طبیب کجایی که مراد ناخوش احوال است؟ به بالینش بیا.
چه نشسته ای؟ برخیز، طبیب که از اینجا صدای تو را نمی شنود.
دست مزد طبیب را به من بده.
بگذار به خانه بیاید، خواهم داد.
تو آمدیم و طبیب تا مرا دید گفت طبیب تا دست مزد مرا نپردازی با تو همراه نمی شوم. چه بایدم کرد؟
هیچ هیچ، دست مزد را می پردازی. پس به خانه می آیی و من سکه هایت را باز پس می دهم.
آخر مرا سکه هست
حبیب. حبیب، همکنون پیش چشمم انبانی سکه در آن صندوقچه انباشتی. شرم کن. اگر این سکه ها از برای جان و سلامت پسرت صرف نکنی، پس چه خواهی کرد؟
میبینی، میبینی وقتی میگویم در این پستو به کوبانگاه وارد چو از این است. گمان کرده این سکه از آن من است که در آن طمع کرده ای ریانه.
وای وای از احوال خسیسان که علاجشان نمی شود الا به هلاک. نخواهم که پی طبیب بروی، خود می روم. خود نیز دست مزدش را می پردازم.
در خانه بمان، خود از پی طبیب خواهم رفت. هم اکنون
خوب است، خوب است. پس برخیز، برخیز.
نخوز دست مزد را بپرداز.
حبیب، حبیب.
مرا نفس تازه کن.
من سخن بگو مراد.
چه بگویم؟ چشمانم بی سوست و گلویم خشکید و
آخرین باری که چیزی خوردین چه وقت بوده؟ بانو
بگو جبی،
آخرین باری که این پسر چیزی خورده چه هنگام بوده؟
روز هاست چیزی از گلویش پایین نمی رود، گهگاه که از تب می سوزد تنها قطره آبی در گلویش می چکانم که ساعتی پیش همان را هم قی کرد.
احوال چنین ناخوش داشته و آنگاه اکنون از پی من آمده ای؟
پدرش می گفت تب را علاج پاشویه است، به سبب تب نیازی به طبیب نیست.
این چنین از خواجه عبی؟
خداوند جمله شرها از زندگی خلایق به دور دارد. گفتم یعنی به سبب بیماری چنین اندک بهر طبیب زحمت نسازیم، همین.
خدا از دلت بشنود خواجه.
طبیب حال پسرم چگونه است؟
چنان بیماری در جانش ریشه دوانده که از نوشداروی من کاری، علاجی و شفایی از برایش بر نخواهد.
این چه سخن است؟ تو را به نقد سکه دادم از برای معالجه، پس باید که در گلوی شربتی ریزی و برترک زمادی بگذاری، وگرنه سکه ها را باز بسته.
شرم کن حبیب، شرم کن.
چه؟ میگوید درمانی برای این بسر ندارد، آنگاه به نقد سکه از برای معالجه زدنده.
نه، نمیشود. بیا این هم سکه هایت خواجه، بردار که اگر درد این جوان بیچاره را هم درمان باشد، درد خست تو را درمان نی.
تو را به خدا طبیب، نرو مرادم را به خون جگر به جوانی رساندم، کاری کن تا این درد از جانش برود. تو را به خدا طبیب،
برخیز بانو، برخیز و بیهوده التماس نکن، که اگر راهی برای شفای این جوان می دانستم دریغ نمی کردم.
اینان که طبیب نیست، مشتاقان زروسین.
حبیب!
چه میگویی؟ حبیب!
نرو، پسرم حالی نزار دارم، آخر بگو من بیچاره چه کنم طبیب؟
از من میشنوی؟ با این حال که او راست، تنها میتوانی دو کار کنی. یا جمله ادعیه‌ای که میدانی بر سرش بخوان، یا گوسفندی از برایش قربان کن و به خیرات به درماندگان بده. باشد که دعای ایشان درباره فرزندت کارگر شود و از این بلا برهد.
همین
بدرود.
خدایا جان و سلامت این فرزند بینوا از تو میخواهم. خدایا تو مهربانی، بخشنده‌ای، یگانه‌ای.
مان از دست تو حبیب. کاشتم این دهان میبستی حبیب.
آنو
طبیب بازگشتی. تو را به خدا بازگو چیزی از برای بهبود فرزندم آورده ای؟
به محکمه خیش رفتم و آنچه توانستم در حمامیختم و دوایی ساختم. تو از چه به عوض بالین فرزند بر درگاه خانه نشستی؟
اینجا نشستم شاید صدای حبیب را کمتر بشنوم، لیک چنان به فریاد نوحه سر داده که به گمانم بر سر کوه هم روم باز صدایش خواهد آمد.
چنین مگو بانو، حبیب را درد خست هست، لیک بی تردید مهر فرزند هم هست.
مهر فرزند؟ چون تو از خانه بیرون شدی طبیب، حبیب را گفتم مرد بیا از بحر شفای فرزند گوسفندی قربانی کنیم. در چشمانم نگریست و گفت از چه سخن طبیب را نیمه به خاطر داری؟ طبیب فرمود آنچه از ادعیه می دانید بخوانید یا از برایش قربانی کنید. گفتم آنچه دعا می دانستم پیش از این خواندم. گفت نه، دعای پدر بیشتر کارگر می افتد، علل خصوص پدری دل شکسته. و دیگر دعا نزدیک است و گله گوسفندان دور تا نزدیک گله رویم حضرت عزرائیل پسر من را برده. پس هرچی کردم جز به دعا رضا نشد.
میدانی از چه بانو؟
از چه؟
از این که دعا بر زبانش است و زر تمام جانش. بیا پیش برو، از پیت خواهم آمد، شاید این دوا جان آن جوان برهاند که از خصت پدرش به او خیلی نرسد.
بیا طبیب، از پیم بیا.
فرصت‌های برنامه رو به پایان است و زبان من به دعای خداحافظی در حقتان به کام آرام و قرار ندارد. آرزوی بهترین ها را برتان داریم و دعوت می‌کنیم در فردای ما هم حاضر باشید و تلاش‌های من را قضاوت کنید. تا این فرصت و این برنامه که تقدیم شود، همه شما را به خدا می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز و ارجمند، خوشحالم از این که خداوند توفیق خدمتگذاری به شما خوبان را به ما داده. نزدیک میشیم بعد دقایق نورانی اذان ظهر به افق شهر کابل و همینک برنامه قرار بندگی آماده پخش هست. لطفاً شنونده باشین و ما را از دعای خیرتان فراموش نفرمایید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بستن عیز حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرنس زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام بزرگ بخشنده مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، با افتخار از رادیو دری برنامه قرار بندگی در خدمت شما هستیم. سلام و ارادت ما را بپذیرین. خدایا با همه بدیهایم سپاسگزار توام. الهی عذر ما را بپذیر و بر عیبهای ما مگیر. الهی خواندی تأخیر کردم، فرمودی تقصیر کردم. الهی عمر خود برباد کردم و بر تن خود بیداد. ای الهی گفتی کریمم، امید بر آن تمام است. چون کرم تو در میان است، ناامیدی حرام است. الهی اقرار کردم به مفلسی و هیچ کسی، یگانه ای که از همه چیز مقدسی. چه شود اگر مفلسی را و فریاد رسی؟ الهی ترسانم از بدی خود، بیامرز مرا به خوبی خود. تقوایی ده که از دنیا ببریم، روحی ده که از عقبا برخوریم، یقینی ده که در آز بر ما باز نشود، و قناعتی ده تا سعوه حرص باز نگردد. دانایی ده که از راه نیفتیم، و بینایی ده که در چاه نیفتیم. دستگیر که دستاویزی نداریم، بپذیر که پای گریزی نداریم. توفیق ده تا در دین استوار شویم، عقبا ده تا از دنیا بیزار شویم. قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:50 خواهد بود. دوستان عزیز، در داخل خانواده سرمایه عاطفی و انرژی مثبت زیادی قرار داده شده. با بهره برداری از آن خیلی از برنامه‌های تربیتی را میتوان اجرا کرد. این مسئله وقتی انجام میشه که پدر و مادر بتوانند بین خود و فرزند صمیمیت زیادی به وجود بیارن. وقتی مادری در یک فضای دوستانه و عاطفی به دختر خود یا پسر خود میگه دخترم یا پسرم چند لحظه پیش ما میایی، این جمله یک فضای روانی و عاطفی در او به وجود میاره، به نحوی که آمادگی او را برای پذیرش برخی از انتظارات والدین فراهم میکنه. در چنین فضای عاطفی اگر یکی از والدین در مورد نماز یا نمازخوان‌ها موضوعی را و یا قصه ای را برای فرزندش بگویه، بدون تردید با علاقه به چیزی گوش میده که گویندش دوست داره. کلام درش تأثیر میگذاره. والدین عزیز، این قدرت عاطفی پنهان در خانواده را دست کم نگیرند. نکته مهمی که وجود داره این است که پیام‌های دینی و بیان عبادت‌ها بر اساس سن فرزندان باشد. کودکان و نوجوانان بیشتر از شنیدن با دیدن تأثیر می‌پذیرند. مثلا هر بار سجاده نماز را جلوی دیدگان فرزند خردسال پهن کردن و سر به سجده گذاشتن، یک تصویر در ذهن فرزند ایجاد میکنه. پدر و مادری که خودشان اهل نماز باشن میتونن این تاثیرگذاری را در فرزند هم ایجاد کنن. دوستان، پرهیز از افراط و تفریط قاعده اساسی زندگی است. از طریق رعایت میانه‌روی و معنای واقعی زندگی میتوان رسید. در تربیت دینی و بخصوص آموزش نماز باید از افراط و تفریط پرهیز کرد. نماز با همه قداستی که داره نباید وقت بازی و یا استراحت کودک و نوجوان را بگیره و نباید به شکل خشن به اونا گفته شود، وگرنه نتیجه عکس خواهد داد. فرزندی که در خانواده لبریز از محبت خدا به دنیا بیاید، هیچ وقت نیازی نداره که آموزش خاصی برای نماز ببینه، به خاطر که از همون اول در گوشش اذان و اقامه گفته شده و او را به صلات و فلاح و خیر العمل دعوت کردن. در خانه این چنین دلها با ذکر حق تعالی جلا پیدا میکنه و لبریز میشه از منبع قدرت لایزال الهی. امام سجاد علیه السلام می فرمایند وظیفه پدر و مادر این است که فرزندان را دلالت به خدا کنند، به خصوص که نماز خواندن باشه. از کودکی لا اله الا الله را به او بیاموزند، با ملایمت، با آرامی و با نوازش در سنین نزدیک به سن تکلیف او را با وضو آشنا کنند. قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری صحبت‌های حجت الاسلام دیانت شیرازی را با هم دیگه میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شنوندگان. یکی از ویژگی‌های نوجوانان نشاط طلبی و استقلال طلبی است. وقتی میگم نوجوان یعنی از سن 12 سال تا 18 سال. وقتی میگم جوان یعنی از 18 سالگی تا 40 سالگی. این سن یعنی سن نوجوانی اوج هیجان و غرور و بلوغ و زودرنجی، گاهی بلند پروازی هست. به خاطر تغییرات سریعی که در دوران بلوغ رخ میده، گاهی نه تنها نوجوان بلکه والدین هم به نوعی دچار سردرگمی در ارتباط با همدیگه میشن. توجه داشته باشید که ویژگی های شاخص نوجوانی حرکت تدریجی به سمت استقلال هست. لذا والدین باید به فرزند خودشون کمک کنن تا این مرحله رو پشت سر بذاره، نه اینکه مانع رشد و تحولش بشن. در طب هم میگن از 15 سالگی به بعد زمان هیجان صفراست. آدم صفراوی آدم پر جنب و جوش و پر تحرکی هست. به همین خاطر برنامه‌های هیجانی، ورزش‌های رزمی، مدایی‌های پرشور، سخنران‌های پر انرژی خیلی دوست دارن. روحانیون میدونن که سخنرانی برای این سنین خیلی سخته. گاهی ما میبینیم ناظم و مدیر مدرسه و معلم هم تو جلسه برای کنترلشون هستن، اما بازم کنترل جلسه خیلی سخت میشه. به همین خاطر خیلی انرژی از سخنران میگیرن. اگر اینا نماز جماعتی شرکت کنن که امام جماعتش خیلی سرد و آهسته نماز بخونه یا خیلی مسن باشه، خسته میشن، رها میکنن، نماز رو خیلی طول ندن. والدین یه مقدار تو این سن فرزندان رو بیشتر درک کنن. نیازشون به توجه و محبت کمتر از دوران کودکی نیست. حضرت لقمان وقتی فرزند نوجوانش رو میخواد دعوت به نماز کنه، خیلی زیبا باهاش صحبت میکنه. یا بنیه، پسرکم، امروزه بگیم پسر گلم، اقم الصلات، نماز بخون، و امر بالمعروف و نهی عن المنکر وصبر علی ما اصابک. خوبه که زمانهایی رو به نوجوان خودمون اختصاص بدیم. علاقه های نوجوان رو شناسایی کنیم. سعی کنیم تحمیلی صحبت نکنیم. تحمیلی دعوت به دین و نماز نکنیم. دعوت به نماز حوصله میخواد. صبر و شکیبایی میخواد. قرآن به پیامبر میفرماید خانوادت رو سفارش به نماز کن. در این راه صبور باش. انشالله که بتونیم در راه ها و مهارت های دعوت به نماز بیشتر و بهتر عمل کنیم.
Yeah.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق کابل. دل و جان را تازه می‌کنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی قاری ارجمند استاد قاسم رضیعی. آیات 14 تا آخر سوره مبارکه تغابن را تلاوت می‌کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم الله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری. مؤذن استاد محمد حسین سبزلی.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن